الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هفتاد یکمین درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر گرامی اون هم پس از هجرت آغاز میکنیم. سخن درباره حوادث سال دهم، آخرین سال از عمر شریف رسول گرامی است. از حوادث مهم این سال مسئله حجة الوداع بود که در درس‌های گذشته با سخنرانی که رسول گرامی در سرزمین منا کرده بود بیان شد. حادثه دیگری که باز در چنین سال رخ داد مسئله تعیین جانشین است که به تعبیر قرآن تکمیل دین با تعیین جانشین. این جریان در بازگشت از حجة الوداع در سرزمین جحفه نزدیکی رابغ در نقطه‌ای به نام قدیر رخ داد. ولی قبل از آنی که این حادثه را بیان کنیم و مدارک اون را از کتاب‌های اهل سنت و شیعه مطرح کنیم، ناچار است درباره منصب الهی به نام امامت سخنی را یادآور شویم. مسئله امامت و مسئله جانشینی بعد از پیغمبر اکرم دو مفهوم دارد. یکی از آنها را علماء شیعه برگزیده، دیگری هم علمای اهل تسنن. دانشمندان شیعه معتقدند مسئله امامت ادامه وظایف نبوت است. توجه کنید اشتباه نشود، مسئله امامت و جانشینی از پیامبر ادامه وظایف نبوت است، نه ادامه خود نبوت. خود نبوت با رحلت پیغمبر اکرم به پایان می رسد و بعد از رسول گرامی پیامبر نیست، در حالی که نبوت مسدود شده و پیامبری ختم گشته، اما وظیفه مقام نبوت باقی است. امامی که بعد از پیغمبر اکرم جانشین رسول گرامی می شود تمام وظایف پیامبر را بر عهده دارد و به یک معنا همه کارهایی که رسول گرامی انجام می داد جانشین او هم انجام می دهد. اگر مسئله وحی را کنار بگذاریم که وحی تنها بر پیغمبر اکرم می شود و بعد از پیغمبر اکرم وحی مسدود می شود و بر انسانی به عنوان نبوت وحی نمی گردد، اگر از این مسئله صرف نظر کنیم دیگر وظایف رسول گرامی بر عهده امام هست. ولذا این منصب یک منصب متعالی خواهد بود، یعنی اگر رسول گرامی اداره کننده کشور، سیاست مدار مسلمانان، اجرا کننده حدود بود، امامم بعد از پیغمبر اکرم همین وظیفه را بر عهده دارد، یعنی مانند یک سیاست مدار کامل حدود الهی را اجرا می کند، گناهکاران را به کیفر می رساند، دستگاه قضایی را می گرداند، امنیت را تأمین می کند و در موارد مخصوص فرمان جهاد می دهد و در مواردی هم فرمان دفاع. باز اگر پیغمبر اکرم مبین احکام بود، احکام الهی در سینه او مخزن بود و احکام الهی را بیان می کرد، امامی که جانشین پیغمبر است این وظیفه را هم انجام می دهد. تمام مشکلات امت را در فروع و اصول از نظر علمی بر عهده دارد و همه را انجام خواهد داد و در حقیقت برای مردم یک پناهگاه علمی و فکری خواهد بود. اون چرا که رسول گرامی هم از نظر سیاست و اجرا، هم از نظر بیان علمی و پناهگاه فکری انجام می داد، امام علیه السلام هم باید همه این وظایف را انجام بدهد. اگر رسول گرامی قرآن را به مردم می آموخت، قرآن را تفسیر می کرد، مشکلات قرآن را بیان می کرد، امام هم مشکلات قرآن را بر مردم بیان می کند. اگر رسول گرامی حافظ دین و نگهبان دین از نظر عقیده و از نظر فرع بود، اصول فروع به وسیله پیغمبر اکرم حفظ می شد، افراد ابطالگر و افراد نقشچین نمی توانستند در دین خللی ایجاد کنند، امام هم دارای چنین مقام است. جانشین پیامبر هم این وظیفه را دارد، حافظ و نگهبان دین است، نمی گذارد ابطالگران در فروع دین و در اصول مذهب قطعه کنند. بنابراین آن چرا که رسول گرامی در دوران رسالت انجام می داد، خواه جنبه های اجرایی و خواه جنبه های علمی، همه را امام داراست. دانشمندان شیعه معتقدن مقام امامت و جانشینی از رسول خدا چنین مقامی است و اگر بخواهیم خلاصه کنیم باید بگیم مقام امامت امتداد دهنده وظایف رسالت و نبوت است، هرچند رسالت و نبوت با درگذشت پیغمبر اکرم مسدود شده. بنابراین امامت یک منصب الهی و یک مقام عظیمی است که از جانب خدا به فردی داده می شود که همه این مقامات فکری و علمی و اجرایی و سیاسی را دارا باشد. اما از نظر دانشمندان اهل تسنن، مقام امامت و جانشینی از رسول خدا یک منصب الهی نیست تا در آن آگاهی از سیاستهای اسلامی، آگاهی از فروع و اصول، آگاهی از قرآن، نگهبان اصول و فروع باشد. خیر، یک منصب عرفی و عادی است. خلیفه وقت وظیفش حفظ کیان ظاهری اسلام و اجراء احکام است و بس. غیر از اداره امور سیاسی و قضایی و اقتصادی و تأمین امنیت دیگر وظیفه ای ندارد. بقیه وظایف مانند بیان احکام، مانند تفسیر قرآن، مانند نگهبان دین، از این که باطل به آن راه پیدا کند، این بر عهده خلیفه مسلمین نیست. باید این وظایف را بر عهده فرد دیگر یا مقام دیگر نهاد. از این بیان روشن شد که مسئله جانشینی و امامت دارای دو مفهوم است. شیعه به گونه ای تفسیر می کند، تسنن به گونه دیگر. از نظر شیعه امام در تمام شئون با پیامبر مشترک است، جز مسئله وحی و مسئله نبوت. اگر مسئله وحی الهی و نبوت را کنار بگذاریم، در تمام شؤون، در تمام وظایف مشترک است و لذا تعبیر ما این بود، امتدادگر وظایف مقام نبوت است، چون تمام کارهای پیامبر را انجام می دهد، احکام را بیان می کند، قرآن را تفسیر می کند، احکام را اجرا می کند، نگهبانه دین می کند، ولذا باید در امام عصمت شرط باشد، یعنی در دوران عمر خود دچار خطا و اشتباه نشود، گناهی از او سر نزند. دیگر باید داناترین فرد نسبت به شریعت باشد و هیچ نقطه ابهامی در شریعت برای او نباشد، چون مکمل دین است و مبین دین، یعنی مکمل بیان دین و مبین احکام است که پیامبر بر اثر کوتاهی زمان موفق به بیان آنها نشده است. بنابراین باید معصوم باشد، باید داناترین فرد نسبت به شریعت باشد. از اینها می شود نتیجه گرفت شناخت این فرد فقط بر عهده خداست و لذا مقام امامت مقام انتصابی است، یعنی همون خدایی که پیامبر را معین کرد، همون خدا هم باید امام بعد از رسول خدا را بیان کند، معین کند. دیگر در اینجا مسئله انتخاب و گزینش مردم مطرح نیست، چون شناختن چنین فرد که دارای این شؤون چهارگانه یا بیشتر باشد برای بشر مقدور نیست، فقط خالق بشر میتواند چنین فردی را بشناسد و به جامعه معرفی کند. این در نظر اوله. اما از نظر اهل تسنن که مسئله امامت و خلافت یک مقام عرفی است، یک مقام است که فقط باید احکام را اجرا کند، سد و صدور کند، امنیت ایجاد کند، چون چنین مقامی است نه عصمتی شرط است و نه آن علم کافی، نه احاطه بر شریعت، فقط باید یک فرد هوشیاری باشد در پرتو مشاوره با مسلمانان بتواند شکوه و کیان اسلام را حفظ کند و با اجراء قوانین جزایی امنیت منطقه را حفظ کند، یعنی همون کاری که الان رؤساء جمهور ممالک و زمامداران ممالک انجام میدهند. حالا آیا واقعا ماهیت امامت و خلافت همان است که تشجع میگوید که انتصابی است نه انتخابی؟ امام در حقیقت وظایف نبوت را انجام میدهد، هرچند خودش نبی و رسول نیست، یا یک مقام عرفی و یک سیاست مدار عرفی است در یک چهارچوبه خاص. ما این مسئله را فعلا از نظر کلامی بحث نمی کنیم، در کتاب های کلامی بحث شده است. علاقمندانی که مایلن این مسئله را ارزیابی کنن درک کنن، در کتاب های کلامی نوشته شده و ما هم این بحث را در کتاب پیشوایی از نظر اسلام به صورت گسترده نوشتیم که آیا ماهیت اول، مفهوم اول از نظر مدارک اسلامی صحیح است یا مفهوم دوم. ولی اینجا که الان می رسیم به اون حادثه روز قدیر که در جهه انجام گرفت، یه بحث دیگری را هم لازمی علاوه بر این بحث کلامی که الان مطرح کردم که آیا مقام امامت و خلافت چیه، امتداد آن وظایف است یا یک مقام عرفی، آیا یک مقام الهی است یا یک مقام مردمی، آیا یک مقام انتصابی است یا یک مقام انتخابی، علاوه بر این بحث که اجمالاً بیان شد، یه بحث دیگری را هم به عنوان زمینه سازی نسبت به حادثه قدیر بیان میکنم. چون در حادثه قدیر روشن خواهد شد که رسول گرامی در آن منطقه ای به نام جهفه که الان میقاتگاه است، حجاج از اونجا احرام میبندن، در نزدیکی رابغ، الانم رابغ بر سر راه است، علی ابن ابی طالب را برای مقام امامت نصب کرد، یعنی امام را معین کرد، مسئله را انتصابی تلقی کرد، نه مسئله را انتخابی. برای اینکه این مسئله جا بیفتد و به اصطلاح توضیح بیشتری پیدا کند، من یه بحث تاریخی را می آورم، اما در این حالی که تاریخیه تحلیل می شود مسئله قدیر. وان اینه، فرض کنید الان ما به عنوان یک فرد جامعه شناس، به عنوان یک فردی که جامعه عرب و جامعه رسول خدا را می شناسی، آیا ما می توانیم با مطالعه اوضاع زمان رسول خدا یک نظر دهیم و آن این که آیا مصالح اسلام مسلمین در آن زمان ایجاب می کرد که رسول گرامی یا خلاق متعال جانشین را معین کند، یا مصالح ایجاب می کرد پیامبر معین نکند و برود و در اختیار مردم بگذارد؟ در اینجا ما به عنوان یک فرد بی‌طرف که پیوسته از خلاق متعال خواهانیم در مسائل فکری و عقیدتی و علمی با پیش داوری وارد نشویم، به عنوان یک تجزیه‌گر و تحلیلگر، آن هم مبرا از شواهد دیگر، مسئله را مطرح کنیم. مسئله اینه، یک جامعه شناس غربی و شرقی از همین افق، از 14 قرن بعد زمان رسول خدا را می تواند مطالعه کند. شرایطی که بر رسول خدا و بر یاران رسول خدا حکومت می کند، این شرایط را بررسی کند، بعدن نظر دهد که آیا این شرایط ایجاب می کند که پیامبر جانشین را معین کند، یا این شرایط ایجاب میکرد که پیامبر معرفی نکند، مردم این کار کنند. ما فکر میکنیم که اگر یک فرد شرایطی که بر جامعه اون روز حکومت میکرد این شرایط را بررسی کند، قطعا نظر خواهد داد مصالح اسلام و مسلمین در اون روز ایجاب میکرد که پیامبر زعیم مسلمانان را بعد از خود معین کند، و اگر معین نمی کرد و می رفت، کار بر خلاف مصالح بود. ما این مصالح را از طرق گوناگون تشریح می کنیم. اول، ما باید سیاست خارجی و داخلی اسلام را مطالعه کنیم. سیاست داخلی و خارجی اسلام در زمان رسول خدا تعیین کننده خط امامت است که آیا این خط باید انتصابی باشد یا خط باید انتخابی. ما نگامی که تاریخ راجعه کنیم، آیات قرآنی را بررسی میکنیم، میبینیم حکومت نوبنیاد جامعه اسلامی به وجود آمد. در آن زمان این حکومت نوبنیاد از جانب دشمنهای نیرومند خارجی و داخلی تهدید می شود. زنان خارجه اسلام کوم و ایران بودن. دشمنان داخلی جامعه و بنیاد اسلامی منافقان بودن. این دشمنان خارجی دو قدرت عظیم اندهان، دو ابرقدرت، یکی به نام روم، دیگری به نام ایران. یک دشمن قوی داخلی، ستون پنجم در میدان مسلمانان بود که پیوسته در سبب براندازی بود. شما این مسئله را مطالعه کنید که این دشمنان سگانه موجودیت حکومت جوان اسلام را تهدید می کردن و بیم آن می رفت که دشمنان دست به دست هم بدهن و قدرت های بزرگ و کوچک به سان اضلاع مختلف یک مثلث روی هم بریزن و بر محیط اسلامی بتازن. آیا در چنین شرایط که رسول گرامی یا مقام وحی این مسئله را لمس میکند، حکومت امپراتوری ایران در اون زمان میخواد اسلام را از بین ببرد؟ روم هم دشمن قوی، ستون پنجم هم در داخل کشور فعال است. آیا با در نظر گرفتن این دشمن این مثلث صحیح است رسول گرامی برود و برای مسلمانان یک زعیم عاقلی تعیین نکند؟ آیا مصلحت ایجاب میکند که پیغمبر در فکر جانشین نباشد با چنین دشمنان قوی نیرومند؟ یا مصالح اسلامی ایجاب میکند که اقلا زعیم اسلام را تعیین کند که آن زعیم نیروها را بسیج کند علیه دشمنان داخلی و دشمنان خارجی؟ در درسهای گذشته عرض کردیم نخستین برخورد نظامی مسلمانان با ارتش مسیحی روم در سال 8 هجری بود در سرزمین فلسطین. حتی در اون درسها گفتیم در این برخورد سپهبنده ارتش اسلام به نام جعفر طیار زید بن حارث و عبدالله بن رواحه کشته شدند و ارتش اسلام شکست خورده به مدینه برگشت. حتی عقب نشینی مسلمانان از میدان نبرد و آمدن آنان به مدینه آنچنان ارتش قیصر را جری کرد که آنها در فکر حمله افتادند و رضا رسول گرامی ناچار شد در سال 9 هجرت با ارتش گران و سنگین به سوی کرانه های شام حرکت کند تا برخورد نظامی را رهبری کند و یا لااقل به آنان قدرت نمایی کند و با قبائلی که در کرانه های شام بودند پیمان عدم تعرض ببندد. حتی پیغمبر اکرم از فکر روم بیرون نرفت. در آخرین لحظه های عمر خود در حالی که در بستر بیماری افتاده بود دستور داد که اسامه بن زید فرمانده سپاه را بر عهده بگیرد ره سپار کرانه های شام گردد و پیش از اون که دشمن مسلمانان را غافلگیر کند آنان دشمن را غافلگیر کنند. این یک دشمن در شمال شبه جزیره العرب دهان باز کرده برخورد نظامی داشته مقدمات جنگ را در سال 9 فراهم کرده در سال 10 هم رسول گرامی فرمان حمله را داده. این یک ذل از دشمنان اسلام. ذل دیگر این دشمن خسرو پرویز به قبلی از جریان اسلام ناراحته نامه رسول گرامی را پاره کرد، سفیر رسول خدا را کش، به فرماندار خود در یمن نوشت این پیامبر نوظهور را بکش و سرش را بفرست. سرزمین حجاز یمن مدتها مستعمره امپراتوری ایران بود، در پرتو اسلام به استقلال رسیده بود، در حقیقت حاکم سرنوشت خود گشته بود و لذا نگران چنین جهش، نگران چنین انقلاب که در شبه جزیره العرب رخ داده و کم کم این انقلاب سرایت میکرد بر جاهای دیگر هم میرسید. هرچند خسرو پرویز در زبان رسول خدا در گذشت از ما موضوع استقلال یمن و حجاز و کرانه‌های این دو سرزمین از چشم‌انداز سیاستمداران ایران دور نبود. آنان نمی توانستند چنین قدرت را تحمل کنند و پیوسته در فکر بودند این قدرت نوظهور را که در این منطقه به وجود آمده است خرد کنند. این هم ضلع دیگر از این مثلث و اما ضلع سوم مسئله داخلی بود. حزب منافق بود. کرارن قصد جان پیامبر را کرده بودند. در بازگشت از جنگ تبوک با نقشه ای خواستن رسول گرامی را ترور کنند. اما رسول گرامی از سوء نیت آنان آگاه شد. نقشه های آنان نقش بر آب گشت. منافقانی که در مدینه و در شبه جزیره العرب بودند، اما به ظاهر دوست اسلام بودند، انتظار مخی رسول خدا را می کشیدن، زمزمه می کردن. خدا زمزمه آنان را نقل می کند. در سوره تور همگی می گفتن نترد و سبهی ریب المنو، ما در انتظار مرگ پیامبری، این مرد اگر بمیرد آوازه اش سپری می شود، ما برمی گردیم به همان وضع اولی. بنابراین این سه دشمن شکننده خورد کننده این جامعه نوبنیاد اسلامی، از یک طرف روم حملگر، از طرف دیگر امپراتوری ایران که در صدد براندازی بود، سفرین هم ستون پنجم، آیا صحیح است یک جامعه نوبنیاد که با این سه خطر مواجه است رسول گرامی در گذرد و برای این جامعه یک زعیم قاطعانه معین نکند که اغلب نیروها را جمع کند و پاسخگوی این دشمن یعنی این مثلث گردد؟ به طور مسلم فکر نمی کنم یک سیاست مدار عاقل و خردمند، یک فرد علاقمند به هدف، یک جامعه را ایجاد کند، حکومتی را برپا کند، او را در دل دشمن بگذارد، دشمن از هر طرف او را احاطه کند. اما این مرد نسبت به آینده این جامعه بی توجه باشد، فکر نکرده در آینده این جامعه در گذرد و بگوید خود مردم بعد از من جمع می شوند، زمامداری تعیین می کنند و آن زمامدار این نیروهای متفرق را جمع می کند، بر روم قارتگر می تازد، بر ایران متجاوز می تازد و مخالفان داخلی و ستون پنجم را نابود می کند. یک سیاست مدار محتاط و با حسم و احتیاط در اینجا نمی تواند به آینده ملت خود بی‌طرف باشد. شما نگاه کنید، حتی بعد از رسول خدا منافقان فعالیت خود را شروع کردن. رسول گرامی در گذشته است، پیغمبر اکرم را دارن قوس می دهن. ابو سفیان خواست از طریق ایجاد اختلاف و دو دستگی میان قریش و بنی هاشم زبط شکننده خود را بر پیکر وحدت اسلام وارد کند. از این جهت می خوانیم که با قیافه دوستی وارد خانه علی شد. گفت علی جان دستت را بده با تو بیعت کنم. تا بعد از بیعت من هیچ فردی از قبیله تیم و علی، دو قبیله معروف قریش، دیگر با تو مخالفت نکنن. امیر مؤمنان با هوشیاری کامل دریافت که این مرد هدفش ایجاد اختلاف و ایجاد سفارایی و بازگردندن ایام جاهلیت با بر ایام اسلام است. امیر المؤمنان دست رب بر سینه انا محرم زد و به مراسم قوس و تطهین پیغمبر اکرم مشغول شد و به او گفت ما زلت عدوان لل اسلام و اهله. ابو سفیان تو از اول دشمن اسلام بودی و حالا هم دشمن اسلام هستی. حتی در تاریخ به گونه دیگر می خونیم هنگامی که ابو سفیان این جمله ها را به علی گفت، علی پرده را برداشت، راز این منافق را فاش کرد، گفت والله ما اردت به هازا الا الفتنه و انک طالما بقیت للاسلام شرا لا حاجت لنا فی نصحک. به خدا سوگند تو جز فتنه و فساد هدف دیگری نداری. تنها امروز نیست که آتش جنگ را داری بیفروزی. کراراً خواسته در اجتماع مسلمانان شری برپا کنی و الان هدفت برپا کردن شر است. مرا به کمک های تو نیازی نیست. باز این مرافق از رون نرفت، آمد در کوچه های مدینه شعری را میخواند و میخواست از طریق این شعر بنی هاشم را به دنبال خود بکشد. کردن شر است. مرا به کمک های تو نیازی نیست. باز این منافق از رون نرفت، آمد در کوچه های مدینه شعری را میخواند و میخواست از طریق این شعر بنی هاشم را به دنبال خود بکشد، آتشی را روشن کند. شعرش در تاریخ هست. میگوید بنی هاشم لا تطعم الناس فیکم ولا سیما تیمت نمر و تعوعدی فما الامر الا فیکم و الیکم و لیس لها الا ابو حسن علی. ای بنی هاشم کاری نکنید که دیگران در مسئله خلافت به طمع بیفتند، خصوصا فرزندان تیم و عدی، یعنی دو قبیله بزرگ قریش. کار زعامت مال شماست و برای اون جز علی فرد دیگر شایستگی ندارد. از تمام این سخنان استفاده می شود که حزب منافق بعد از رسول خدا هم در حال تلاش و فعالیت بود. آیا صحیح است که رسول گرامی با لمس این دشمنان سگانه قوی و نیرومند، دو دشمن در خارج و یک دشمن در داخل، دست روی دست بگذارد در آینده این جامعه نو بنیاد فکر نکند وقت جامعه عرب خود بگذارد؟ شما در درسهای گذشته خاطرتون باشد داستان مسجد زرار بیان شد. داستان مسجد زرار در سال نهم هجرت بود که پیغمبر اکرم یک سال نیم بعد درگذشت. از اینها پیداست که این حزب حالت فعالیت خود را در داخل حفظ کرده بود. روی این شرایط باید گفت رسول گرامی حتما در آینده این جامعه فکر کرده و فردی را به عنوان حافظ و نگهبان و جانشین خود تعیین کرده است. نگاه کنید آیات مربوط به منافقان، نقشه های ویرانگرانه آنان در سوره های مختلف قرآن هست. اگر این حزب فعالیت عظیمی نداشت این همه آیات در حق آنان نازل نمی شد. من الان نام این سوره هایی که فعالیت آنان در اون سوره ها آمده است در این درس متذکر می شدم. فعالیت آنان، کارهای آنان در سوره های آل عمران 1، نساء 2، مائده 3، انفال 4، توبه 5، عنکبوت 6، احزاب 7، محمد 8، فتح 9، مجادله 10، حدید 11، منافقین 12 8 13 و باز در سوره های دیگر کارهای تخریبی آنان و زیر زمینی آنان بیان شده است. آیا می شود با وجود چنین دشمنان قوی پنجه رسول گرامی پیامبر عاقل و خردمند و دوراندیش برای جلوگیری از حوادث بد و ناگوار جانشینی برای خود تعیین نکند و امت را در میان دشمنان سرگردان بگذارد و برود و بعد از رسول گرامی امت در اختلاف غرق شود، گروهی بگوید منا امیر، گروه دیگر بگوید منا امیر. یک فرد جامعه شناس و روان شناس و آگاه از تاریخی که حاکم بر عصر رسول خدا بود و آگاه از وجود دشمنانی که بر این حکومت محیط بود چنین نتیجه می گیرد که حتما رسول گرامی بدین فکر افتاده و برای این جمعیت رهبر و ضعیبی را فکر کرده و در این مسئله بی تفاوت نبوده است. باز می شود این مسئله را که آیا جانشین رسول گرامی از نظر مصالح آیا یک منصب انتخابی یا یک منصب انتصابی، از طریق دیگر می شود این مسئله را معین کرد و اون ارزیابی مراتب ایمان و مراتب اخلاص و پایداری مسلمانان عصر رسول خداست. در اینجا اگر یک فرد آیات قرآنی را مطالعه کند می فهمد که آنان از نظر مسائل پایداری و اخلاص و درک سیاسی به آن حد از کمال نرسیده بودند که رسول گرامی برود به اختیار را به آنان بدهد و آنان برای خود پیشوایی معین کنند. در اینجا نباید از حق گذشت. در میان مهاجر انصار افراد فداکار جنباز فراوان بود و تاریخ اسلام به صبر و ثبات و دلیری و قهرمانی این گروه کاملا گواهی می دهد و در آیاتی اینها را ستوده است. قرآن می فرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن و من اوفا بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم. این آیات هست. بعض آیات دیگر در حق مهاجر انصار پایدار و فداکار و جنباز هست. به این مسئله را از نظر قرآنی و تاریخی احدی نمیتواند انکار کند، اما در برابر این عوامل مثبت، عوامل منفی هم در میان آنان زیاد بود. عوامل منفی، افراد منفی، افراد مریض، افراد بزدل، افراد فرصت طرف که به هر بادی این طرف و اون طرف متمایل شدن فراوان بود. اصولا باید در باره جامعه معاصر رسول خدا این نظر را داد که در باره همه جامعه ها میتوان داد جامعه‌ای که رسول خدا ساخت یک جامعه نوبنیاد و اصلا نمیشود یک جامعه‌ای که غرق در جاهلیت بود. تمام آثار جاهلیت و مراسم جاهلیت و تقالید جاهلیت را از اونها به این زودی زدود و انقلاب در روح و روان آنان رسوخ کند و ریشه بدواند. پاک کردن یک جامعه از رذائل اخلاقی و تقالید موروثی و گردانیدن آنان به صورت یک جامعه انقلابی اسلامی 100% مرور زمان میخواد. به این با 20 سال 23 سال درست نمیشود. مرور زمان، تبلیغات پیگیر، مراقبت های خستگی ناپذیر، به کار بردن رموز نفوذ اصول انقلاب در دلها و احیاناً باید نسلی بگذرد تا نسل دیگر بیاید جانشین اون نسل شود، یک نسل برگردد به تمام معنا اسلامی شود. روی این مسئله جامعه معاصر با رسول گرامی یعنی مسلمانان به عنوان مهاجر انصار با اینکه در میان آنان افراد برتر و فداکار فراوان بود، اما جمعیت های دیگر هم بودن که هنوز تاریکی ها، بت‌پرستی ها، تعصب به روش نیاکان در قلوب آنان جای داشت. عادات دوران جاهلیت مخصوصا گرایش به بت‌پرستی و بت‌کده، مخصوصا عادت به تعدی و تجاوز در دل آنان بود، همراه شیر مادر جز به جان آنها شده بود. اگر رسول گرامی بخواهد این جامعه را 100% اسلامی کند، یعنی یک جهش همه جانبه، یک دگرگونه عمیق در دل این جامعه پدیدارد، باید نسلی بگذرد، یک نسل دیگر جانشین اونها شود، اونها بشود یک جامعه اسلامی 100%. اکنون سوال می شود، آیا یک جامعه چنین، یک جامعه که هنوز تقالید و افکار موروثی و علاقه به بت و بت‌پرستی در دل آنان هست، آیا یک چنین جامعه صحیح است رسول گرامی اونها را رها کند و در فکر زعیم اونها نباشد؟ شما تاریخ را ورق بزنید، آیات قرآنی را مطالعه کنید. این که میگم اسلام در دل اکثریت رسوخ کامل نداشت، آیات قرآنی گواهی. در جنگ احد سردار نامه اسلام به نام مصعب ابن عمیر که صورت خود را کاملا پوشیده بود و به وسیله مردی به نام لیسی کشته شد، دشمن خیار کرد که پیامبر کشته شده. و رضا این خبر در میدان منتشر شد، الا قد قتل محمد، ای مردم محمد کشته شد. خبر کشته شدن پیامبر دهان به دهان در میان ارتش قریش و سربازان اسلام منتشر شد، به طوری که سربازان دشمن از فقط شاکی این جمله را تکرار می کردن، آنچنان روحیه مجاهدان اسلام را تضعیف کردن که اینها دست از جنگ کشیدن، به کوه پناه بردن، فقط انگوش شناری در میدان باقی موندند و از پیامبر دفاع کردند. این یک تاریخ مسلم قطعی است. قرآن مجید این مسئله را تأیید میکند. آیه قرآن در اینجا همون آیه 144 سوره آل عمران است: و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. معنی آیه اینه: محمد پیامبریست از پیامبران خدا، اگر بمیرد یا کشته شود شما به افکار عقاید جاهلیت برمیگردید، هر کس برگردد ضرری به خدا نمیرساند، خدا عمل افراد پاک دامن را میپذیرد. در آیه دیگر اشاره میکند: و طائفتان قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق و ان الجاهلیه. گروهی در جنگ احد به فکر خود افتادم، در باره خدا جمال ناحق بردم، به فکر افتادن به دوران جاهلیت برگردم. آیا یک چنین جامعه مزبزب در حالی که در میان آنان اوتاد فداکار ایثارگر فراوان، اما ماهیت جامعه یک جامعه است که هنوز انقلابی به تمام معنا نشده، اصول انقلاب در دلشان فرو نرفته است، ریشه ندمانده است. آیا یک چنین جامعه متذبذب را میشود مسئول گرامی به حال خود واگذار کند و برای آنان یک رهبر قاطع معین نکند؟ فکر نکنین مسئله مربوط است به آغاز هجرت، نه، در اواخر هجرت در داستان هنین هم عرض کردی. اگر به درسهای گذشته مراجعه کنید، در جنگ هنین که در پایان سال هشتم هجرت به وقوع پیوست، در اونجا همین جریان فرار پیش آمد. هنگامی که ارتش مالک ابن عوف نصری در تاریکی شب بر ارتش اسلام شبیخون زد و همه را غافل گیر کرد، اکثریت مسلمانان پا به فرار نهادند و بیش از دشمن به بی‌نظمی کمک کردند. آیا یک چنین جامعه که هنوز منسجم نشده، هنوز فداکاری همه جانبه در همه افراد پیدا نشده است، صحیح است که در این نهضت پیامبر به فکر رهبر نباشد؟ از مطالعه وضع این جامعه و از مطالعه وضع دشمنان این جامعه، این دو عامل را اگر تجزیه و تحلیل کنیم که این جامعه جوان چنین دشمنان قوی پنجه داشت و این جامعه هم اون جامعه اصلاح شده، پاک شده، انقلابی به تمام معنا نگشته، مطالعه این دو مطلب به ما این مسئله را اجازه می دهد بگوییم که در تکامل این نهضت و به ثمر رسیدن این انقلاب و حفاظت مردم از بازگشت به دورانهای جاهلیت، شخصیتی بزرگ و عالی‌قدر که از نظر شرایط زمامداری و رهبری به سان پیامبر باشد، باید از طریق رسول خدا، آن هم به فرمان خدا معین شود تا دشمنان را سر جای خود بنشاند و این جامعه متذبذب و این جامعه‌ای که مخلوط است از افراد ایثارگر و فداکار مؤمن و جمعیت‌های دو دل، این جامعه را از لغزش حفظ کند. شاید مطالعه این دو عامل بتواند زمین ساز مسئله قدیر باشد که پیغمبر اکرم در قدیر دست به تعیین جانشین زد. اگر از این دو عامل هم بگذاریم، باز برمیگردیم یک مطالعه دیگر در حالات صحابه پیامبر و خود پیامبر میکنیم. اصولا برداشت پیامبر و یاران پیامبر از مسئله رهبری یک برداشت انتصابی بود، نه برداشت انتخابی و گزینشی. در حالات رسول گرامی میخوانیم که در موسم حج که قبائل عرب برای زیارت خانه خدا به مکه می آمدن، آیین خود را بر آنان عرضه می کرد و هدف از بعثت خود را تشریح می کرد. هنگامی که با سران قبیله بنی عامر تماس گرفت، یک نفر از سران این قبیله ابراز خوشبختی کرد، گفت من حاضرم اسلام بیاورم، اما با یک شرط، باید بعد از درگذشت خود مسئله زمامداری مسلمانان به ما واگذار شود، یعنی مسئله بعد انتصابی شود. رسول گرامی در پاسخ او فرمود: الامر الی الله، یوعه حیسا یشا. این جمله را طبری در تاریخ خود جلد دوم صفحه 84 به ابن عثیر در تاریخ خود جلد دو صفحه 65 نقل کرده. معنی این جمله اینه مسئله زبامداری مربوط به خدا، یعنی از اختیار من بیرونه، او هر فردی را انتخاب کند موصوب او محوله. نه تنها در این جریان، در جریان دیگر هم پیامبر دست رأی بر کسانی زد که اسلام خود را مشروط می کردن که مسئله زمامداری بعد از رسول خدا به آنان واگذار شود. حوزت ابن علی زمامدار یمامه به پیامبر نامه نوشت و همون شرطی را که اون شخصیت بنی عامری کرد او هم کرد. باز از اسلام حمایت می کنم مشروط بر این که زمامداری بعد از تو بلن واگذار شود. رسول گرامی فرمود لا و لا کرامت، من نمی خواهم و در این کار کرامتی نیست. بنابراین برداشت پیامبر از مسئله خلافت و امامت یک مسئله انتصابی بود، یعنی این مسئله مربوط است به خدا، حتی از حوزه اختیار پیامبر هم خارجی. شما ببینید بعد از پیغمبر اکرم که خلافت ها آمد، خلیفه ها به خودشان این اختیار را می دادن که شخصاً خلیفه را تعیین کنم، چون می دانستن که اگر واگذار به امت کنن امت اختلاف خواهد کرد و به هدف نخواهند رسید. من در اینجا تاریخ خلیفه را یادآور نمی شوم. از تاریخ خلیفه اگر بگذریم دیگر خلفا خلافت آنان تعیینی بود، یعنی خلیفه قبل معین کرد. حتی خلافت خلیفه دوم به وسیله خلیفه اول تعیین شد. حتی خلافت عثمان به وسیله 6 نفر که آنها را خلیفه دوم تعیین کرد نبود معین شد. همه اینها می رساند که در اون زمان مسئله این که امام باید از طریق افکار عمومی انتخاب شود یک مسئله موجود نبود. این مسائل بعدها پیدا شد، بعدها که متکلمین خواستن برای مسئله خلافت یه قالب‌های کلامی بریزن، مسئله افکار عمومی و انتخاب مسلمین را آوردن و الا عملاً به شکل دیگر است. این تاریخ مسلمانان است. هنگامی که خلیفه دوم در بستر بیماری افتاده بود، فرزندش عبدالله ابن عمر گفت پدر عزیز، مبادا این گله را بدون شبان بگذاری و بروی، برای این گله یعنی برای مسلمانان سرپرستی معین کن. به این خود می رساند که برداشت آنان یک برداشت انتصابی بود، هرچند انتصاب از جانب خدا نه، اما انتصاب از جانب خلیفه قبلی. مسئله این که باید امام مسلمین از طریق انتخابات عمومی انتخاب شود یک مسئله کلامی است که بعدن در میان متکلمین پیدا شد. در اینجای تاریخی هست ابن سعد در طبقات خود جلد سوم می نویسد در دوران بیماری عمر، عایشه همسر رسول خدا به وسیله فرزند خلیفه پیامی فرستاد، گفت امت محمد را بدون سرپرست ترک مکن، برای خود جانشین معین بنما. من از شعله برگشتن نائره فتنه ترس دارم. تمام این عملهایی که در دوران خلفا شده، این توصیه ها و سفارش ها از یه حقیقت، اون هم حقیقت روشن، حکایت میکند قرایت برای مسلمین خلیفه ای سرپرستی معین شود، حالا این انتصاب از جانب خدا باشد، از طریق وحی الهی باشد، یا از طریق یک مقام مؤثر از طرف افکار عمومی مطرح نبوده، انتصاب بوده یا از جانب خدا یا از جانب یک مقام مؤثر. این بیاناتی که ما در اینجا کردیم، یعنی هم وضع دشمنان اسلام تشریح کردیم و هم وضع داخلی تشریح کردیم از نظر پایه‌های ایمان و ثبات مبدعی و هم برداشت رسول خدا و یاران خدا. اینها میتواند مسئله قدیر را، نصب علی را بر امامت در روز قدیر درست یک مسئله طبیعی و یک جریان 100% طبیعی ترقی کند، یعنی به خود از مساله ایجاب میکند که خدا به پیام بر فرمانی بدهد و به خود یا ایها الرسول بطلب ما انذر الیک بر ربک و الم تفعل فما بلغت رسالته. حالا پیامبر چگونه وارد سرزمین قدیر شد، خود برا چگونه خان، چند نفر پای منبر پیامبر بودن، این حدیث را چند نفر نقل کرده، انشاءالله در درس آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.